أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد اسامی سوره حمد و فضیلت سوره حمد مطالبی رو عرض کردیم. بعضی از دوستان سوال کردن درباره نامگذاری سوره حمد به مثانی. خب لازمه این مقداری در این رابطه توضیح بیشتری بدهیم. به طور کلی نام‌هایی که برای سوره حمد به کار رفته تقریبا حدود 22 نام میتوان برشمرد. در بین این نام‌ها 4 نام و لقب معروف و مشهورند. یکی ام الکتاب، دوم فاتحة الکتاب، سوم السبع المثانی و چهارم حمد. حالا حمد باز در بین این 4 اسم از بقیه شهرت بیشتری داره. نام‌های غیر مشهورم مثل وافیه، کافیه، شافیه، الشفا، الصلات، الدعا، الکنز، المناجات و امثال این هاست. حالا ما خیلی با نام های غیر مشهور کار نداریم، اما درباره نام های مشهور تقریبا به 2 نام اشاره کردیم. راجع به ام الکتاب گفتیم چرا به سوره حمد ام الکتاب یا حتی ام القرآن اطلاق شده. این بحثش گذشت و عمدتاً گفتیم به جهت این است که رؤوس و اصول معارف قرآنی، یعنی مبدأ و معاد و نبوت و نیز مسئله هدایت در سوره حمد منعکس شده. به همین جهت نام ام الکتاب یا ام القرآن بر اون اطلاق شده. یه تعبیری مرحوم صدرالمتالهین شیرازی در مورد نسبت سوره حمد به قرآن داره، میگوید نسبت سوره فاتحه به قرآن مثل نسبت انسان به جهان است. هیچ یک از سوره های قرآن به این جامعیت نیست. لذا ایشون معتقده کسی که نتواند از سوره فاتحه بخش اعظم اسرار علوم الهی و معالم ربانی را استنباط کنه، عالم ربانی نیست و به تفسیر این سوره آنگونه که باید و شایسته است راه پیدا نمی کند. این در تفسیر القرآن جلد 1 صفحه 163 و 164. علی ای حال این بحثش گذشت که به قرآن، به سوره حمد عنوان ام القرآن دادن. تعبیر به فاتحة الکتاب هم در رابطه با سوره حمد شهرت داره. وجه این که فاتحة الکتاب گفته می شود این است که به نظر کثیری از مفسران و کسانی که در علوم قرآنی اهل تحقیق و پژوهش بوده اند، این اولین سوره است که به نحو کامل بر قلب پیامبر نازل شده. در سوره های دیگر آیات جدا جدا نازل شده، بعد تنظیم شده و در قالب سور در کنار هم قرار گرفته است. اما تنها سوره ای که، یا اولین سوره، حالا تنها که نه، اولین سوره ای که به طور کامل در علیکم السلام در بر قلب پیامبر نازل شده سوره فاتحه الکتاب. حتی برخی اون رو به عنوان اولین سوره هم نام میبرند، که اولین سوره‌ای که بر پیامبر نازل شده این سوره است. زمخشری میگوید اکثر مفسرین عقیده دارند که نخستین سوره‌ای که بر پیامبر اکرم نازل شده همین سوره است. کشاف جلد 4 صفحه 775. روایت ایران ما قبلا از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کردیم که اول سوره‌ای که در بر قلب پیامبر نازل شد در مکه فاتحه الکتاب بود. فاول ما نزل علیه به مکه فاتحه الکتاب، ثم اقرا بسم ربک، ثم نون والقلم. اینم مجمع البیان جلد 9 و 10 صفحه، چون دو جلدی تو این دو جلدی ها، 613. به هر حال البته این که حالا واقعا آیا فاتحه الکتاب اولین سوره بوده یا نه، بعضی بر این عقیدند که قرائن و مؤیداتی هم غیر از روایت بر این قول وجود داره، از جمله عرض به حضور شما از آیه 9 و 10 سوره علق، ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا. میگن این آیه دلالت میکنه بر این که پیامبر قبل از اینکه مبعوث به رسالت شوند نماز میخونده، و اون چه که بر پیامبر در شب معراج تشریع شد نمازهای پنجگانه با این هیئتی که همکنون هست. اصل نماز قبلن بوده. این رو بذاریم کنار این مطلب که در بعضی روایات آمده قوام نماز به فاتحه الکتاب، لا صلاة الا به فاتحه الکتاب اقتضا میکنه که سوره حمد اولین سوره ای بوده که بر پیامبر اکرم نازل شده. خب اگر پیامبر قبل از مبعوث شدن به رسالت نماز میخونده و نماز هم بدون حمد معنا نداره، خب این اثبات میکنه که پس سوره حمد اولین سوره باشه. حالا این رو برخی نقل کردن، ولی این نمیتونه دلیل باشه، برای اینکه اگر پیامبر نماز میخونده و لا صلاة الا به فاتحه الکتاب اقتضا میکنه که نماز قوامش به سوره حمده، خب این لزوما نتیجهش این نیست که اولین سوره سوره حمد باشه، چون بین زمانی که نماز بین زمانی که پیامبر نماز میخواند تا زمانی که مبعوث به رسالت شد یه فاصله زمانی بوده. خب تو اون فاصله چطور میخونده؟ اون موقع که هنوز طبق بیان شما سوره هم نازل نشده بود، به همون ملاکی که تو این فرصت میخونده، عرض به حضور شما، میتواند بعد از اون هم، یعنی بعد از مبعوث شدن به رسالت هم نماز رو بخونه. فوقش اینه که بعد یه مدتی، حالا حداقلش اینه که اولین سوره نباشه، این وقت بعد نازل شده. لذا این دلیل به نظر خیلی قوی نمیاد که ما بخوایم به این استناد کنیم برای اینکه این اولین سوره باشه. عمدتاً باید به کتب مربوطه مراجعه کرد و روایاتی که در این زمینه وجود داره، چنانچه از نظر سندی و دلالی تمام باشن، اون وقت میتونیم استناد کنیم و بگیم سوره حمد اولین سوره ایست که بر پیامبر نازل شد. ولی یه نکته هست اینجا که این نام حتی در عصر رسول خدا هم شهرت داشته، چون در بعضی روایات نبوی وارد شده که لا صلات الا به فاتحه الکتاب. خب این باید، این دلالت میکنه بر این که باید این سوره نزد مسلمین به همین نام شناخته میشده، لا صلات لمن لم یقرأ به فاتحه الکتاب. این هم کذالک، اینو باز بعضی از بزرگان گفتن، ولی باز اینم دلیل نمیشه که این از زمان پیامبر شهرت داشته. بله در عصور بعدی، مثلا در عصر ائمه معصومین علیهم السلام، در عصر امام باقر و امام صادق، میتونه این معنا رو برسانه که در اون زمان به این نام دیگه شهر مشهور شده بود، اما اینکه در اون زمان عرض به حضور شما به این نام بوده، این جز با این که ما این روایات را روایات نبوی بدانیم سازگار نیست. اگر ثابت بشه که هست در بعضی از کتب شیعه و اهل سنت این روایت از قول پیامبر اکرم نقل شده، اگر از قول پیامبر اکرم نقل شده باشه، این اثبات میکنه در اون زمان به همین نام بوده است. خب اینم یک نام. باز از نامهای مشهور از سبع المثانی است که این رو عرض کردم در جلسه گذشته و سوالاتی هم شده. خب اصلا از سبع المثانی یعنی چه؟ خود کلمه مثانی به چه معناست که اون وقت سبعا من المثانی در آیه 87 سوره هجر به اصطلاح ازش تعبیر به اصطلاح مثانی کرده؟ ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. خب طبق روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده، سبعا من المثانی، مقصود از سبعا من المثانی همون سوره حمده. این روایات هست هم از شخص پیامبره و هم از ائمه معصومین علیهم السلام. پیامبر در این رابطه می‌فرمایند فافرد الامتنان علیه بفاتحه الکتاب و جعلها بازاء القرآن العظیم. می‌فرماید خداوند متعال بر من منت گذاشت با سوره فاتحه الکتاب و اون را به ازاء همه قرآن قرار داد، به ازاء همه قرآن قرار داد. خب سبع معناش معلومه، یعنی عدد هفت. اما مثانی یه وصفه که هم قرآن به اون متصف شده و هم سوره حمد. یعنی چه مثانی؟ مثانی از ریشه انصناع به معنای انعطاف و گرایش خاصی که آیات قرآن به یکدیگر دارن، یعنی آیات قرآن به گونه ای هستن که کأنه به یکدیگر ناظرن، گرایش به یکدیگر دارن و در حقیقت مفسر و مبین هم دیگر هستن. این انعطافی که گفته میشه یعنی مجموعه آیاتی که نسبت به هم این حالت رو دارن. وقت وقتی میگه لقد آتیناک سبعا من المثانی، یعنی در واقع ما به تو هفت آیه از مثانی دادیم، از قرآن دادیم، که این در واقع خودش برابری میکنه با همه قرآن. از سبع المثانی یعنی هفت موصوف به مثانی، یعنی چیزی که دارای انصناع و انعطافه. این مثانی چون وصف قرآن هم هست اینها رو کنار هم قرار میده، یعنی در واقع این هفت آیه به یک دیگر نظارت و جنبه تبیین و تفسیر دارن، همطور که در همه قرآن این حالت هست. ما اگر خاطرتون باشه در وجه تسمیه از سبع المثانی عرض کردیم وجوهی اینجا برای این تسمیه نقل کردن. خب اونجا ما گفتیم که این طبق برخی روایات این هم وصف برای قرآنه و هم وصف برای این سوره. اون وقت معناش معلوم میشه از سبع المثانی که میگن یعنی هفت آیه ای که این به اصطلاح انصناع با صاد و انعطاف درشون هست که نسبت به یکدیگر این حالت انعطاف رو دارن. به هر حال اینم یکی از اون حالا روایتی هم که گفتیم لا صلات الا به فاتحه الکتاب در اوائل لعالی جلد یک صفحه 196، اون روایت هم که گفتیم لا صلات لمن لم یقرأ به فاتحه الکتاب، اونم در وسائل جلد 6 صفحه 37. اینها عمده اسامی و نامهایی است که برای عرض به حضور شما سوره حمد گفته شده با وجوهش. حالا نام سوره حمد هم به این جهت حمد گذاشته شده که شروعش با حمد و ثناء الهی است. اینم باز یک خصوصیتی که در این رابطه قابل ذکر. حالا اسامی غیر معروف مثل عرض به حضور شما شفا یا شافیه، هر دو نام تو برخی روایات آمده. خب این باز تو روایت آمده که شفاء لکل داء الا الموت، روایتی که قبلا خوندیم و جمعش رو با اون روایت دیگری که اگر شنیدید، اگر 70 بار سوره حمد رو بر مرده‌ای خواندید و دیدید زنده شد تعجب نکنید. به هر حال چون سوره فاتحه طبق روایات شفاه، هم شفاه برای بیماری های روحی است، هم شفاه برای بیماری های جسمی، این طبق روایات هست و از این جهت نام شفا هم بر این سوره اطلاق شده. کما اینکه الشافیه هم عرض به حضور شما آمده، اونم به همین جهته. یا مثلا الکافیه، یعنی عرض به حضور شما اینکه این کفایت میکنه. کفایت از چی میکنه؟ کفایت به این معناست که این برای صحت نماز، صحت عنوان نماز کفایت میکنه. تو روایت هم داریم که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه نقل شده ام القرآن عوض من غیرها و لیس غیرها منها عوضا، در تفسیر ابوالفتوح جلد یک صفحه 13. همه چیز میتونه به اصطلاح سوره حمد عوض از اونها باشه، ولی هیچ چیز عوض و جایگزین سوره حمد نمیشه. سوره حمد میتونه مثلا فرض کن شما در نماز در رکعت چهارم سوره حمد عوض از سوم و چهارم، عوض از تسبیحات اربعه میتونه قرار بگیره، ولی عکسش نیست. سور دیگه نمیتونن جای اون قرار بگیرن، چون سوره حمد است که مقومه. یا مثلا فرض بفرمایید که الکنز، اینم یه اسمه که اینو روایتشو اون روز خوندیم که و ان فاتحه الکتاب اشرف ما فی الکنوز، نور الثقلین جلد یک صفحه 4. یا نزلت فاتحه الکتاب به مکه من کنز تحت العرش، اینم در در المنصور جلد یک صفحه 10 وارد شده. دیگه حالا خیلی راجع به سایر اسامی و نام هایی که در قرآن در مورد سوره حمد در روایات وارد شده خیلی نمیخوایم وارد بشیم، همین مقدار کافی سونم، چون عمدتاً دوستان راجع به بعضی از دوستان راجع به از سبع المثانی سوال کردن که حالا چرا به این نام نامگذاری شده و معناش چیه، این توضیح رو من عرض کردم. حالا از این 22 اسم که حداقل 4 یا 5 نامش شهرت داره، حالا این تقریبا وجوه تسمیهش معلوم شد که چرا به سوره حمد ام الکتاب میگن یا فاتحه الکتاب میگن یا حمد میگن یا عرض به حضور شما از سبع المثانی میگن، اینا وجهش تقریبا معلوم شد. یک بحث دیگری که اینجا قابل ذکر و به نوعی یک بحث فقهی هم شمرده میتونه بشه، بحث از این که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره حمد هست یا نیست. آیا این بسم الله الرحمن الرحیم در واقع مثل سایر موارد سایر سوره که در اونها در ابتدایش بسم الله آمده یا فرق میکنه؟ چون این در صدق عنوان سوره حمد به نوعی میتونه دخیل باشه و اون وقت گفتنش در نماز به عنوان یه واجب باید بررسی بشه. اگر گفتیم بسم الله جزء سوره حمد نیست، اون وقت گفتنش در نماز دیگه ضروری نیست، چون اون چه که در نماز معتبره و قوام نماز به اونه سوره حمده. خب سوره حمد اگر اطلاق بشه به این هفت آیه، به این چند آیه از الحمدلله رب العالمین تا وللذالین، خب دیگه بسم الله لازم نیست گفته بشه. اگر بسم الله رو جزء آیه بدانیم، جزء سوره بدانیم، قهرن گفتنش لازم میشه و بدون اون در حقیقت یعنی یکی از اجزاء چیزی که مقوم نماز هست رو کنار گذاشتیم. این یه مطلبه که باید حالا اجمالا بررسی کنیم. مطلب دوم این آمین گفتن بعد از سوره حمده. آیا آمین باید گفته بشه؟ الان برادران اهل سنت بعد از وللذالین آمین میگویند. علتش هم این تقاضایی است که در آخرین آیه سوره حمد از خدا میشه که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این آمین بعد از درخواست هدایت از خداوند آیا میتوان گفت؟ آیا مجوزی برای گفتنش هست یا نیست؟ این دو بحث که در این موضع حالا مطرح میخواد بشه، مخصوصا بحث دوم و به نوعی از یک زاویه هم بحث اول، اینا بحثایی است که به نوعی بحثای فقهی است و حالا ما اجمالا تو این یکی دو جلسه ای که حالا ان شاء الله وقت داریم سعی میکنیم این مطلب رو مورد بررسی قرار بدیم. الحمدلله رب العالمین.